أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استدلال بر حجة استصحاب به سه روایت ضراره بیان شد و خلاصه ثمرات مهمی که در این روایات بود. و چند روایت دیگر هم استدلال شده که هم رسائل بیان می کند این روایات را و هم کفایه. انشاءالله در این ترتیب اگر آقایون هم رسائل و هم کفایه را و هم حاشیه مرحوم مشکینی را بر کفایه مطالعه کنم، حتا چیز خوبی هست. از جمله این روایات، روایت خصال عن علی علیه السلام قال من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين يا لا ينقض اليقين. در بعضی از دوستا هم هست که در همین حدیث من کان علی یقین فأصابه شکون، به جای فشک فأصابه شکون هست. حدیث آخر حدیثی است که از صفار نقل شده است. خب اون ترجمه حدیث که معلومه برای آقایون، من کان علی یقین فشک، کسی که یقین به چیزی دارد و بعد شک کرد، فلیمز علی یقینه، بر طبق همون یقین حرکت کند و عمل کند. فإن الشک، چون که شک یقین را نقض نمی کند. حدیث آخر، حدیث صفار عن علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه على اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصوم ام لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افتر لرؤیه. در این خبر شریف راوی میگوید کتبت الی، نوشتم، حالا اون نامه را به که نوشته مشخص نیست، مزمر است به اصطلاح، کتبت الی و انا بالمدینه، در مدینه که بودم این نامه رو نوشتم. عن الیوم الذی، سآلم از روزی بود که یشک فیه من رمضان، که شک مشک آیا رمضان هست یا نیست. البته اول ماه رمضان، نمیدونم این روز اول رمضان هست یا نه. هل یصوم ام لا، در این یوم شک روزه گرفته می شود یا نه. فکتب، در جواب نوشت، الیقین لا یدخل فیه شک، شک داخل یقین نمی شود. سم لر رویه و افتر لر رویه. اول ماه رمضان ماه رو کلیدی روزه بدین، آخرم ماه رو کلیدی باز افطار کن. خب اینم ظاهر حدیث اینه که با شک نمیشه انسان از یقین دست بردارد. وقت از نظر سند و دلالت خطشوی در این دو حدیث هست، هم رسائل و هم حاشیه کفایه اشاره می کنن. خود مرحوم شیخ در رسائل صفحه 334 فرمان که سند ضعیفه و در دلالت این هم برای استصحاب، اون هم خیلی مسلم نیست. پس هم از حیث سند هم از حیث دلالت به تعبیر بعض آقایون این روایت خالی از خدشه نیست. از جمله روایت، روایتی هست که کفایت جلد دوم صفحه 298 بیان میکنن که مفادشون حکم به طهارت کردن است تا وقتی که علم به نجاست پیدا نشه، یا حکم به حلیت هست تا وقتی که علم به حرمت پیدا نشه. یه حدیث اینه که کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قذیر، تا وقتی که علم به نجاست و قذارت پیدا نکردیم هر شیئی پاک است. یا حدیث آخر، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، همه آبها پاک است تا وقتی که علم پیدا کنی که نجس است. حدیث آخر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، هر شیء که خوردنی هست و حلال است تا وقتی که بشناسی که این حرام است. خب در این روایات از همه استفاده میشه که با شک نمیشه دست از یقین برداشت، طبق همون یقین باید عمل بشه تا وقتی که علم به خلاف پیدا بشه. اینا در این ایام تعطیلی انشالله، چون تا چهار و پنجم ربیع دست تعطیل میشه، مطالبه فرمیم تا بعد اگر نفهمیدم
مقدارتون تو روایت سوم.
آره رابطه این بعد نامه بشه سهلا تو قادت بعد صحبت کتاب منبر سهلا انشاءالله اینا رو تانه بفرمیم. از کنم که صلوات نمیفرستی. خب نزدیک اربعین امام حسین علیه السلام است و از کلمات خود حضرت، گرچه از امام حسن امام حسین ما روایت خیلی کم داریم، اما خب بالاخره همون روایات کم هم فواید بسیار زیادی داره. عرض کنم که از جمله روایاتی که از امام حسین علیه السلام نقل شده است اینه که من حاول امرم به معصیت الله من حاول امرم به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. تحف العقول نقل می کند، اون فوق العقول که ما داریم صفحه 177. خب ترجمهش اینه که کسی که از طریق معصیت خواسته باشد به یک هدف برسد و از این طریق از یک خطر به نظر خودش فرار کند، این نتیجه به عکس می بیاد. کان افوت لما یرجون، با اون هدفی که دارد نخواهد رسید، ازش فرد می شود. و اسرع لما یحذر، و از آن چه می ترسد زودتر دچار او خواهد شد. این حدیثی است که از امام نقل شده است. خب خود کسانی که در کربلا شرکت کردن در لشکر عمر سعد بودن و اینها یک هدفی داشتن برای این که زندگی بهتری ترتیب بدن، زن بچه‌شون راحت‌تر زندگی بکنن و چند روزی که در دنیا زنده هستن با خیال راحت‌تری زندگی بکنن و از گرفتاری‌هایی که دارن، چه گرفتاری‌های مادی و چه در بین مردم وجهی ندارن، نجات پیدا بکنن. با نتیجه به عکس شد، گرفتاری‌های براشون پیش آمد که شاید هرگز فکرش نمی کردن و زندگی بهتری که به فکر بودن که براشون درست بشه نتیجه و عکس شد و بدتر شد. یه چند مورد یادداشت رو آمده به اصطلاح کسانی که در کربلا شرکت کردن. مرحوم شیخ مفید در ارشادشون کتابی به نام ارشاد دارن از صفحه 252 عبارتشون اینه: و تظاهرت الاخبار به انهم لم ینجح احد من قاتل الحسین علیه الصلاه و السلام و اصحابه رضی الله عنهم من قتل او بلاء الا افتضح به قبل موته. تمام کسانی که در کربلا در شهادت امام حسین و اصحاب اون حضرت شهید بودن، همشون دچار بدبختی شدن و به تعبیرشون افتضح قبل موته، قبل از مرگش مفتضح و رسوا شد. در زیارت اربعین هم یکی از جملاتی که هست اینه که و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، حیرت الزلاله و قد تواضر علی من قرب حد دنیا و با احزه بل ارزل الابنا. امام حسین در کربلا بزل مهجته، خودش فدا کرد و خون خودش یا خون دلش را فدا کرد، ریخت برای اینکه مردم را از این جهالت و از این تحیری که دارن نجات بده و دیدارشون کنه. فبینا اعلام کنه که در یک مسیر بدی حرکت میکنید و کسانی که در قصد اون حضرت شرکت کردن کسانی هستن که قررت خود دنیا، دنیا او را فریب داد، به دنیا شرکت کردن و اون حظی که باید از اسلامشون داشته باشن باید ثمن بخشی به اسلام نمبادله کردن. پس امام حسین برای دیداری مردم و رفت به جهالت مردم بیان کرد. قاطعه اون حضرت هم برای این که به دنیا بهتر و زندگانی بهتری برسند. خب می‌بینیم که امام حسین و یاران امام حسین که در طول بیش از 3300 سال و 400 سال و خیلی 400 سال کمتر بیشتر روز بروز کربلای امام حسین و نام امام حسین مشهورتر و عشاق حضرت و کربلای حضرت بیشتر میشن و هرچی میخوان که نام حضرت از بین برود یا مجالس عزاداری حضرت تعطیل بشود و عناوین مختلف هم الان هم تبلیغ میشه بین نتیجه و عکسه. چندین بار کربلای امام حسین را حتی شخم کردند و کشاورزی کردند، زراعت کاشتند، شاید گم بشه قبل حضرت و نشد و الان میبینیم که کربلا چه موقعیتی دارد و الان کسانی هر سال از چهار گوشه عراق پیاده می رفتن به کربلا برای زیارت اربعین چقدر نگران هستند و با چه حسرت زندگی می کنند. و اما قاتلین امام حسین حمید ابن یا حمید ابن مسلم این یک کسی بود که خبرنگار لشکر عمر سعد بود، همه کار هر کسی کار انجام میداد یادداشت میکرد، که وقتی آمدن به کوفه آمدن پیش ابن زیاد و یزید و هر کسی به اندازه خدمتی که به این دستگاه خبیث کرده جایزه بدن. هر که یک سنگ به طرف یاران ما حسین انداخته نباید بین جایزه باشه. این حمید میگوید که وقتی که امام حسین شهید شد و لشکر عمر سعد حمله کردن به خیام ابا عبدالله و غارت میکردن خیمگاه را و بچه های که در خیمه بودن تو بیابون پراکنده بودن و گلی میکردن، رأیت امرأةً من بکر بن وائل، از قبیله بکر بن وائل یک زن با شوهرش در لشکر عمر سعد بود. وقتی که این زن اون منظره را دید، آره این در واقع از طرفداران یزید و ابن زیاد در لشکر عمر سعد. وقتی اون منظره قطبار را دید که به خیمگاه حمله کردن و بچه ها تو بیابون داد میزنن، اخذت سیفن و اقبلت نخل الفستان، یه شمشیر برداشت و به طرف خیمگاه امام حسین حمله کرد به عنوان دفاع از بچه های امام حسین و این حرف گفت، فقالت یا آل بکر بن وائل اتوسلو بنات رسول الله، یعنی ای مردان قبیله من و به تعبیر بنده ای نامردها، شما نگاه میکنید که دختران پیغمبر را لباسشون در میارن و اذیتشون میکنن، بعدم اولین فریاد خونهای امام حسین از زبان همین زن صادر شد، گفت لا حکم الا لله یا لسارات رسول الله. حالا دقت کنید که این عبر دنیا آمدن ولی چه بدبختی دارن، اولین صدای خونهای امام حسین از زبان این زن که در لشکر عمر سعد بود و با شوهرش آمده بود بلند شد. دو، زنی از قبیله کنده در کوفه بود و بعد دید که شوهرش از سفر برگشته، حالا خوشحال که شوهرش متاسفم رفته و حالا که برگرده براش پول و پلا و سوغات سفری خواهد آمد، بعد دید که یک کلاه خونینی هست میشوره شوهرش، گفت این چیه؟ گفت که این کلاه حسین ابن علی است که من برداشتم، خونی میشورم. وقتی این زن این رو شنید گفت اخرج عنی حش الله قبرک النار، برو از خانم بیرون، خدا قبرت را پر از آتش کند، تو کلاه حسین بن علی را آوردی. اینم زنی که منتظر بود که شوهرش براش به اصطلاح پول طلایی و سوغاتی میاره اینجوری برخورد کرد، و این مردی هم که رب به جنگ امام حسین با امید این که وقت برگردن زن و بچهش در رفاه بیشتری باشن، آوروی بیشتری داشته باشن، این اولین برخورد این زن با شوهرش، گفت برو از خانم بیرون، خدا قبرت را فرا از آتش کند. سه، زن خود خولی، وقتی که خولی برگشت با سر امام حسین و این زن فهمید که چه جنایتی کرده، چنین گفت به شوهرش، گفت والله لا یجمع رأسی و رأسکه به سادتون ابدا، هرگز با تو در زیر یک بستر نخواهم خوابید، سر من با سر تو روی یک بالش قرار نخواهد گرفت. اینم که زن خولی به شوهرش گفت. چهار، مادر عبیدالله زیاد همون خبیثی که فرماندار رضی در کوفه بود و دستور شهادت امام حسین را داد، مادر این حدیث آمد بهش گفت ویلک مازا صنعت و مازا، چه غلطی بود کردی؟ چرا در قفت به سر فاطمه زهرا شرکت کردی؟ اینم مادر عبیدالله. 5. زن یزید وقتی که در مجلس یکی یزید تشکیل داده بود و سران مملکت دعوت شده بودن، وقتی فهمید که این سری که به اصطلاح در این مجلس هست و در خانه زن هست، سر امام حسین است، بدون حجاب شرعی به اصطلاح ما خودش انداخت تو مجلس، گفت این سر پسر فاطمه زهرا هست که در خانه من هست. وقتی یزید دید که زنش بدون حجاب خودش انداخت تو این مردهای نامحرم، یزید مجاب فرید و با اون لباسی که داشت، حال عبایی بود هر چه بود، سر زنش انداخته سر زنش برهنه نباشه. اینم زن یزید. 6. زینب سلام الله علیها وقتی که گودی قتلگاه آمد و اهل بیت از اینجا عبور دادن و چشمش به اون وضع افتاد، همین حمید ابن مسلم خبرنگار لشکر عمر سعد میگوید نگر چنون زینب زجزد و چنون داد و بگریه کرد، فعب کد والله کل عدو و صدیق، به خدا قسم دوست و دشمن با سخنان زینب کنار بدن برادرش گریستند و گریه کردند. و این حمید بعد یوحنی شد جزء توابین و با قتل امام حسین جنگید. باز زینب سلام الله علیها در مجلس یزید وقتی که سخنانی کرد نوشتن فعب کد والله کل من کان فی المجلس، چنون صحبت کرد که زینب که هر که در مجلس یزید بود همه گریه کردن و یزید ساکت. 8. عمر سعد وقتی که از کربلا برگشتن، این حمید که خبرنگار لشکرش بود باید صحبت کرد و گفت خب دیگه فرموده لشکر بودی و لشکر مغرور شد و دشمن رو کشتین، دیگه لابد باید بری به ری و وقت خوشحالی تو خواهد بود. به حمید چنین گفت، گفت یا حمید لم یرجع مسافرون من از سفر اسوأ حالا منی، هیچ مسافری از سفر بر نگشته که بد احوال تر از من بدبخت بیچاره باشد. برادر عبیدالله زیاد وقتی که این داستان کربلا را فهمید چنین گفت، گفت دوست داشتم تمام اولاد زیاد کانو عبیدن و امان الی یوم القیامه، همه مردانشون غلام و زنانشون کنیز مردم تا روز مردم باش تا روز قیامت باشن و لم یقتل الحسین علیه السلام، حسین کشته نمیشد. اینم برادر عبیدالله. 10. عبیدالله زیاد وقتی که لشکر برگشتن به کوفه به عمر سعد گفت که نامه‌ای که بد نوشتم برای کشتن حسین ابن علی نامه رو بده. عمر گفت که زن نامه رو گم کردن. عبیدالله اصرار زیادی کرد و عمر گفت نامه گم، خیلی اصرار کرد عبیدالله. وقتی که عمر سعد دید که اصرار زیادی دارد گفت پسر زیاد نامه رو گم نکردن و به تو نصیحتی کردم که اگر به پدرم نصیحت میکردم حق پدری رو ادا کرده بودم، گفتم در این کار شرکت نکن و شرکت کردی، حالا نامه رو از من میخوای بگیری؟ این نامه را من نگه داشتم که اگر پیرزنهای قریش مرا ملامت کردن که چرا این کار کردین، بگن این نامه ای که عبیدالله من داد، او مرا مجبور کرد، ولا من اهل این کار نبودم. نامه را نداد و گفت نگاه داشتم برای جواب به پیرزنهای قریش. 11 پسر عموی قاتل بریر. بریر یکی از شخصیت های مشهور کوفه بود، بین که مرد بسیار پاک و مشهور به قدس تقوا بود. پسر عموی قاتل بریر، قاتل اسمش بهیر بود، وقت فهمید که پسر عموش قاتل بریر هست، و ویح یا بهیر قتلت بریر، تو برو رشید کردی، فبه ایه وجه تلقی ربک قدم، با شروع روز قیامت خدا را ملاقات خواهی کرد، تو قاتل بریر شدی. 12 همین قاتل بریر می گفت یا لیت انی کنت فی الرحم حیزتا و یوم حسینین کنت ضمن المقابر. بعد داستان کربلا می گفت ای کاش نطفه من اصلا منعقد نمی شد و به دنیا نمی آمدم و در قصر حسین شرکت نمی کردم. عبدالرحمن ابن حکم، برادر مروان حکم که از دشمنان سرسخت اهل البیت بود، این عبدالرحمن ابن حکم در ملس یزید وقتی که اسرای کربلا ملس وارد شدن پالوی یزید نشسته بود. بعد گفت که این وضع رو کدید، گفت همه مردم و اکثر مردم بعد از مرگشون از اونا فرزندی باقی میماند که اسمشون را بگوین، اما بنت رسول الله لیس لذی نسلی، دختر پیغمبر فاطمه زهرا، همه اولادش شهید شدن و کسی ازش باقی نموند. فأصر و الیه یزید سبحان الله افی هذا الموضع، پهلوی یزید نشسته بود، وقتی که این حرف گفت یزید سر به گوش رو کرد، گفت سبحان در این مجلس اینجور حرف میزنی، یعنی این مجلس مجلس عیش و سرور ما هست، در حضور این مردم اینجور حرف میزنی. 14 یک به سر عالم یهودی در مجلس یزید بود، وقتی که اهل بیت وارد شدن، بعد احساس کرد که این اهل بیت پیغمبر هستن، گفت یزید من قتل ذریت نبی لا یزال ملعونا، کسی که اولاد پیغمبر را بکشد همیشه ملعون خواهد بود. 15 عبدالله عفیف یبن مرجان، عبدالله عفیف هر دو چشمش در جنگ سفین و جور در رکاب حضرت خور شده بود. بعد که بعد داستان کربلا عبیدالله زیاد مردم جمع کرد و اظهار خوشحالی می کرد، بعد این عبدالله حدید که کور بود از بین جمعیت بلند شد، عبیدالله گفت یبن مرجانه چه داره میگه در باره پسر پیغمبر؟ مرجانه مادر بزرگ این عبیدالله زیاد بود، زیاد مادرش مرجانه بود اسمش، و چون زنی بود که هر ذات العلم بود، یعنی یک زن فاحشه‌ای بود که هر روز یک مردی تاروی این زن بود، نزا به زیاد میگن زیاد ابن ابی، چون معلوم بود پدرش کی هست، گفتن زیاد. و وقت این عبیدالله عفیف در این مجلسی که جشن گرفته بودیه ابن زیاد و مردم سران دعوت بودن در کوفه، بلند شد گفت یبن مرجانه پسر اون زنی که ذات العنم بود و هر روز در آغوش یک مرد نامحرم. 16 قیس ابن اشعث که در کربلا بود و برادر محمد اشعث، به یک مرض مبتلا شد که هنوز زنده بود، چون مرض مصری بود خانوادش او را انداختن در یک مزبله، هنوز زنده بود که سگهای اونجا او را پاره پاره کردند و از بین بردند. 17. زینب سلام الله علیه در کوفه وقتی شروع کرد به سخنرانی کردن، راوی میگوید که فرعیت الناس حیارا، مردم دیوانوار بودن با سخنان زینب. قد رد و ایدیهم الی افواهم، انگشتها به دهانشون میگزیدن و خون از دهان مردم نوعاً جاری بود. که این چه غلطی بود، این چه کاری بود که شده. هجده، ابن عباس نامه‌ای به یزید نوشت، در آخر نامه نوشت که فعش لا ابن لک مستطعت، ای بی پدر هر چی میتونی دیگه زندگی بکن. حسین رو شهید کردیم. 19. عبدالله عمر پسر عمر خطاب نامه نوشت به یزید، در این نامه نوشت لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم و لا یوم که یوم حسین علیه السلام. یزید این چه غلطی برده کردی؟ چرا حسین رو شهید کردی؟ با این کارت در اسلام مصیبتی وارد شد که هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نخواهد بود. 20. قاتل دو فرزند مسلم، دو بچه مسلم که قبل از آمدن امام حسین به کربلا در کوفه بودن با پدرشون و شهید شدن، یک قاتل دو پسر مسلم، عبیدالله زیاد به این حارس که قاتل بود گفت کیفیت قتل این بچه ها چیو نبودن. او گفت اینجوری بود. بعد دستور داد به غلامش که برو همونجا گردن این خبیث رو بزن و سعی کن که خونی با خون اون بچه ها مخلوط نشود. بعد سر او را بریدن، رو نیزه قرار داده بودن، بچه های کوفه با تیر به این سر می زدن و می گفتن هازا قاتل و ذریت رسول الله، این سر قاتل دو بچه اولاد پیغمبر است. 21. محمد ابن اشعث قیس، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که احساس کرد که محمد ابن اشعث دل دشکره و سرصدا می کنه، حضرت در روش نفرین کردن، فرمود اللهم ارنی فی هذا اليوم ظلم آجلا. امام حسین فرمود خدا در همین امروز به من نشون بده که این مرد خبیث ذلیل و خار شد. بعد دعای امام حسین فبرز ابن اشعث لحاجته فلسعته اغرب، رفت که کنار بستلا به حاجتی رفت اونجا. وقتی که نشست برای حاجت خودش، اغربی پیدا شد و اون قسمت پایین بدن این شخص را نیستد، افتاد روی همون کثافات خودش قلب زد و تا وقتی که به جهنم واصل شد. و بعد آخر 22، عبیدالله خضر جعفی، یه همون کسی بود که وقتی امام حسین به کربلا می آمد دیده خیمه اونجا از دست در مسیر آرکار خیمه کیه، گفتن عبیدالله خضر جعفی. این مرد شجاعی بود، از اهالی کوفه بود. حضرت فرستادن که عبیدالله من بدکاری دارم، نیامد. خود حضرت با چند تا از بچه همراه حضرت بودن رفت اونجا، فرمود عبیدالله بیا با کمک ما. گفت نه، من اصل خوبی دارم، شمشیر خوبی دارم. بالاخره عذر آورد. بعد فرمودن پس از اینجا برو. وقتی که من در کربلا بودم صدای تنهای من نشنوید. این عبیدالله بعد از داستان کربلا اولین زائر امام حسین بود. آمد کنار قبر امام حسین و چنین گفت، گفت فیا ندما الا اکونو نصرتهم الا کل نفسن لا تصددن آدمان. چه بدبختی بود، چرا این کار کردم بیاری به سر پیغمبر نرفتم و هر کس که موقع اقدام نکند مثل من بدبخت پشیمان خواهد شد. اینم گوشه از نتایج عاقبت امر این آقایون تا وقتی که مختارم قیام کرد و همه را به جهنم فرستاد. امیدوارم خداوند عالم کسانی که در مسیر زندان نگاه داشتن کربلای امام حسین حرکت می کنند موفقشون بدارد و کسانی که شرکت کردن و کسانی که الان هم در این مسیر هستند که اسم امام حسین بردن شود و کربلای امام حسین بگه بیش از این رونق نگیرد زیر بخارشون بگردونن برای حل مشکلات مسلمین و خاص شیعیان و تعلیم.